بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله المعروف من غير ربية، المعروف من غير رؤية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات إرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، ذلك مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه. از خطبه های آقا حضرت امیر علیه السلام بخش های توحیدی بهره می بردیم. این چند جمله‌ای که خوندم ابتدای خطبه 90 به شماره گذاری که در ترجمه مرحوم دشتی هست و با 2-3 شماره اختلاف در شرح میسم و در شرح ابن عبدالحدید و سایر شروع آمده این خطبه. در این بخشی که به عرضتون رسید، با توجه به اینکه حدوداً عباراتی که به عرض رسید روشن هست، در این حال مقداری توضیح داده می شود و بعد موضع گیری حضرت در مقابل افکار مشاهیری از بشر که همون وقتها هم مطالبی را گفته بودن و بعد هم تداوم پیدا کرده است، انشاءالله مطرح خواهد شد. حالا جمله اول: الحمدلله المعروف من غیر رؤیه. ستایش پروردگاری راست که معروف است، شناخته شده است، بدون اینکه دیده بشه، بدون اینکه به حس بصر و به دید چشم سر دیده شود ذات مقدس حضرت حق، که به هیچ حسی دیده نمی شود و به هیچ قوه دراکه ظاهری و باطنی هم درک نمی شود و غیب مطلق است از همه ابزار ادراک انسان‌ها، غیب مطلق از حواس ظاهر، غیب مطلق از قوای باطن تصور و توهم و تعقل از همه اینها غائب ولی در این حال از همه چیز روشن‌تر. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، در عین این که غیب مطلق است و به حقیقت خودمون هم میابیم، دیدنی نیست، چشیدنی نیست، بویدنی نیست، لمس شدنی نیست و هاکذا، تصور شدنی نیست، تعقل شدنی نیست، و به احاطه هیچ یک از این ادراکات در نهایت و اساساً مدرک این ادراکات ظاهری و باطنی نمی باشد، در این حال از همه چیز روشن‌تر است. در فطرت انسان روشنه، در حدی که اگر چنانچه انحراف در این شناخت فطری برای افراد به وجود نیاد، باید گفت از همه چیز روشن‌تر حضرت حق است. معروف این جریان که مرحوم محقق دوانی ایشان کتابی منوشتن در ارتباط با اثبات خدا، زحمت تألیف را تحمل می کردن، کتابها رو ریختن و مشغول نوشتن، و چند روز این کار ادامه پیدا که کرد، مادر این جناب متوجه شد که مثل این که کار تازه‌ای و زحمت تازه‌ای، یک روز آمد تو اتاق کار ایشان، گفت پسرم چه کار میکنی؟ گفت دارم کتاب می‌نویسم. برای چی کتاب می‌نویسی؟ برای اثبات خدا. گفت افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اگر در خدا شکیس روشن‌تر از همه چیز است. گفت مادر زحمتم کم کردی، راست. بر همه قلوب و فطرت‌ها آشکارتر از هر چیز، در عین این که غیب مطلق از همه حواس است. اینه که الحمدلله این تعبیر خیلی تعبیر رسای زیبایی است که المعروف من غیر رؤیه، بدون این که محسوس شود ولی از همه چیز روشن‌تر است. المعروف من غیر رؤیه. جمله دوم، والخالق من غیر رویه، و ذات مقدس حضرت حق خالق است بدون این که فکری اعمال بشه. هر ثانیه‌ای که بخواهد چیزی بسازد، هر مهندس و معماری که بخواهد بنایی بنا کند، در ارتباط با اون مصنوع و ساخته شدهش فکر میکنه. فکر است در ارتباط با اون برنامه که به کار میفتد، و بعد از فکر کردن، طرح در نظر گرفتن و جریانهای مختلف دیگر، اون وقت کار را انجام میدهد. ذات مقدس حضرت حق بیاس به خلق نشود و این چنین نیست که بیندیشد و سپس کاری بکند. فوق این حرف هاست ذات مقدس الهی. اینه که المعروف من غیر رؤیه والخالق من غیر رویه، بدون رویه و فکر هر آنچه آفریده است آفریده نیاز ندارد به تفکر، و تفکر و امثال تفکر نشان دهنده نیازمندی و مخلوقیت است، و اوست که اصلا قیاس به خلق نمی شود، در فعلش هم قیاس به خلق نمی شود، همچنون که ذاتش قیاس به خلق نمی شود. والخالق من غیر رویه، الذي لم یزل قائما دائما، ذات مقدس حضرت حق را ستایش که این چنین است، لم یزل قائما دائما، ازل و ازلیت برای اوست و همچنون در ازل و بی نهایت قائم می باشد و دائم. قائم و دائم رو معمولا دو جوری معنا کردن، یک این که قائم است یعنی قائم به ذات، به تعبیر اصطلاحی گفته می شود وجوب وجود، وجوب وجود دارد، قائم به ذات است به تعبیری که از عبارات وحی استفاده میشه، قائم به ذات است، قائما دائما. پس ازلا این چنین بوده است، ابدا هم وجود دارد، دائمی است، یعنی وقتی حقیقت حقیقتی شد قائم به ذات، قائم به ذات لازمه بینش ازلی بودن و ابدی بودن است. وقتی حقیقتی قائم به ذات بود و به همون تعبیر اصطلاحی وجوب وجود داشت، اگر اثبات شد به حکم عقل که یک حقیقتی وجوب وجود دارد و واجب الوجود است، لازمه قائم به ذات بودن، وجوب وجود داشتن اینه که ازلی است. چون اگر ازلی نباشه، درست شده باشه، وجوب وجود نداره، بلکه چیز دیگری او را آفریده. اگر نابود بشود وجوب وجود نداره. این است که هم ازلیت هم ابدیت از قائم به ذات استفاده میشه و لازمه بیان قائم به ذات اینه. بنابراین لم یزل قائما دائما، ذات مقدس حضرت حق ازلی و ابدی است. از لا سما، ذات مقدس بوده است، لم یزل، وقتی که آسمانی نبوده که این آسمان دارای برج‌هایی است. از لا سما ذات و ابراج، که دارای برج‌هایی است آسمان. حالا برج‌ها چیست؟ در اینکه معنای این ابراج چیست؟ بر اساس هیئت قدیم جدید مسائل مختلفی گفته میشه. من دو تا عبارت را از تفسیر، از دو تفسیر براتون عرض میکنم که در ارتباط با این ابراج، که در قرآن کریم هم این تعبیر آمده است و میدانیم که و سما ذات البروج، اون وقت این بروج معنا شده. چه یعنی چی؟ در ارتباط با بروج در تفسیر المیزان اینجور هستش که قوله تعالی و سما ذات البروج، البروج جمع و برج، و هو الامر ظاهر، برج هم یعنی چیزیست که آشکاره، بروز داره، ظهور داره. و یغلب استعماله فی القصر العالی، زیاد استعمال میشه در یه قصری، کاخی که علوی داره، به مناسبت این که به چشم میخوره، به چشم میاد، ظهوری داره. لظهورهی علی ناظرین و یسم البنا المعمول علی سور البلد و سابق که هر شهری یک سوری داشته است و دیواری اطرافش کشیده می شد، یا یک قلعه‌ای چنین بود، بعد به اضافه این دیوار یک بنایی در بعضی از بخش‌های این دیوار، باز یک خانه بزرگی یه چیزی بلندی ساخته میشد که اونجا ارتفاعی داشت و مسلط بر خارج که اگر دشمن حمله کند از اونجا این بلد را، این قلعه را حفاظت کنند، به اون گفته میشه برج. برجی که در ارتباط با شهری، در ارتباط با قلعه‌ای، با توجه به سور و دیواری که کشیده می شود مطرح هست. و یسمى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجا و هو المراد فی الآیه لقوله تعالی و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم. معلوم میشه که اون قسمت ها فرشته های مخصوصی برای دفع شیاطینی که بخواهند از اونجا عبور بکنند. نتیجه میگیرند که فالمراد بالبروج مواضع الکواکب من السما، موضع های ستاره هایی که در آسمان هست که اونها یک جایگاه های مخصوصی دارن، اون جایگاه های مخصوصشون برج گفته می شود و بروج. اینجا حضرت می فرمان وقتی که هیچی از اینا خبر نبود، آسمانی نبود، برج آسمانی نبود، ذات مقدس حضرت حق بوده است و بوده است و بوده است. و این بروج را باز به این صورت هم در این تفسیر چند و دقائق معناش کردن که اون هم خوندنش مشکلی نداره، که در ارتباط با معنای بروج تعبیر خاصی در این تفسیر هم هست. و سما ذات البروج، سوره بروج و آخر قرآن جز آخر قرآن. بروج رو باز اینجور معنام کردنشان، یعنی البروج الاثنا عشر، این دوازده برجی که هست مقصود از بروج این باشه. البروج الاثنا عشر شبهت بالقصور لأنها تنزل و هالسیارات و تکون و فیها ثوابت، چه این که ستاره ها در اون بخش ها نزول پیدا میکنن، اونان که ثابت هم، ستاره های ثابت هم اونجان. که اینا در ارتباط با مباحث فلکی است که البته ستاره ثابت بی حرکت نداریم. مقصود از ثوابت یعنی حرکتشون حرکتی است که منظم است، تغییر پیدا نمیکنه. حرکتی که دارن به گونه ای که هست، اون حرکت همچنان همیشه هست. سیارات اونایی هستن که حرکتی که دارن ولی حرکتشون متغیره. بعد گفتن که او منازل القمر، بعضی هم گفتن مقصود از این بروج منازل قمر است، بخش هایی که ماه سیر می کند در منزل هایی که قرار می گیرد اونا رو بهش میگن بروج. او عظام الکواکب، بعضی گفتن مقصود از بروج یعنی ستاره های بسیار بزرگ که اینا درخششون مشخص است و معلوم است. سمیت بروجان لظهورها. او ابواب السما، بعضی هم ابواب السما را گفتن مقصود از بروج اینهاست. و تفصیل بیشتری دیگری هم دارن که خواستید مراجعه میکنید همین جلد آخر کنز الدقایق. پس تا اینجا ترجمه شد این عباراتی که به عرضتون رسید، تا این قسمت خونده شد. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر رویه، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سما ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج. و ذات مقدس بوده است در حالی که حجوبی که اینها پرده های افکنده داشته باشه و مغلق شده باشد در کار نبوده. حالا این حجوب چیه؟ جمعی گفتن این خود این آسمان ها، جمعی گفتن مقصود از این حجوب یعنی انواری که تا عرش پروردگار بین بسیاری از فرشته ها تا عرش فاصله است که مانع است از حرکت اونها به طرف عرش. این حجب هم در کار نبوده. ولا لیل داج، شب ظلمانی در کار نبود و دریای آرام در کار نبود. ولا بحر ساج، دریای آرام. ولا جبل ذو فجاج، کوههایی که دارای فجها و راههایی باشد در کار نبود. ولا فج ذو وجاج، راههای پیچ در پیچ در کار نبود. ولا ارض ذات مهاد، زمین گستردهی در کار نبود. و خلق ذو اعتمادی در کار نبود، یعنی موجوداتی که اینا رو پای خودشون حرکت کنن مثل انسانها و بقیه موجودات و حیوانات در کار نبود. و ذات مقدس حضرت حق ازلی و ابدی بوده است و بوده است. ذالک مبتدع الخلق، خداوند متعال است که بدیع الخلق است، ایجاد کرده است خلق را به معنای کلی خلق، هم این آسمان و زمین و اینها و هم همه چیز را ابداع کرده است. مبتدع الخلق و وارث خلق است، اله خلق است، راضع خلق است، که در این عبارات موضع گیری های مهمی است که انشاءالله در جلسات بعد صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.